فرمودید بفهمید که حالا گرد و غبارهای شهری اصلا ترکیباتشون چی هست، خب و اینکه منشأشون چیا میتونه باشه، اینها رو هم به وضوح حالا به تحقیق.
بله ببینید، گرد و غبار با منشأ اون نوعش هم تغییر میکنه. یعنی اگر مثلا ما طوفان گرد و غباری داشته باشیم از اطراف مثلا شهر به داخل شهر، ممکنه شما معادنی داشته باشید که این معادن غبار اون رو در واقع سولفات، ذرات مختلف، گرده گیاه، هر اون چیز رو که باد در واقع میتونه حمل بکنه، حتی همین ذرات آهن که در واقع مگنت که معروف شده، یعنی در واقع ذرات فلزی که آهنربا اونا رو جذب میکنه، یعنی که خاصیت رسانه‌ای داره، میتونه در اون گرد و غبار و در اون طوفان گرد و غباری در واقع با خودش حمل کنه. و چون این ذرات همونطور که خدمتون عرض کردم در اون طوفان گرد و غبار احتمالی، چون ذره هاش 2.5 میکرون و کمتر هست، احتمال این هست که وارد اعماق ریه ما بشه. پس اگر در طوفان گرد و غباری گیر کردیم، یعنی شاهد بودیم که تهران داره، بهتر اینه که اولا از منزل خارج نشیم اگر کار مهمی نداریم. اگر در واقع خارج شدیم، با ماسکای معمولی پزشکی تا حجم خیلی زیادی رو میتونیم بگیریم. ماسکای تخصصی تر N95 هست و FFP2 که براحتی البته در داروخونه ها و مراکز مختلف فروخته میشه و میتونیم تهیه کنیم. من باز تأکید میکنم که در واقع منشأ، همونطور که فرمودید، منشأ حمل شده این گرد و غبارها در طوفانهای گرد و غباری تقریبا از منشأ گیاهی، معدنی، آلی، همه چی میتونه در واقع به وسیله گرد و غبارهای احتمالی جابجا بشه.
خب آقای مهندس، حالا تو بحث فلزات سنگین، خب معمولا 4 تا فلز رو خیلی ازش نام برده میشه، فلزاتی مثل سرب، جیوه، کادمیوم، آرسنیک، و خب اینها هستن که میگن فلزات سنگین سمی هن. حالا سوال اینه که اصلا آیا اینها جذب آهنربا میشن یا نه، به اصطلاح علمی یعنی آقا میدان مغناطیسی دارن یا نه، که خب ظاهرا توی تحقیقات علمی اصلا یکی از کاربردهای این فلزات توی صنعت و خیلی جاها به خاطر اینه که اینها نمیشن، یعنی میدان مغناطیسی ندارن. و خب اگر توی این ویدیوها دیده میشه که داره جذب اون آهن رو با حالا اون وسیله داره میشه، پس باید این چیز علمی رو براش آورد و گفت که خب طبیعتا این اون فلزات سنگین سمی نیستن، درسته؟ این خب
بله، ببینید نکته خوبی رو اشاره فرمودین. ببینید چیزی که تو فیلم ما دیدیم، اگر به چشمای خودمون اعتماد کنیم و در واقع اون فیلم رو فقط قضاوت کنیم، به نظر میامد اون براده های آهنه که توسط آهن ربا داره جذب میشه. معمولا در گرد و غبار تهران ذرات فلزات سنگین بسیار ناچیزه، مگر در گرد و غبارهای خیلی شدید، طوفانهای گرد و غباری که بتونه از معادن اینا رو در کنار مثلا سمت ورامین یا جاهای مختلف بتونه اینا رو جابجا کنه. ولی به طور روتین ما گرد و غبارمون در واقع در شهر تهران فلزات سنگین نداره، ضمن این که به نظر میاد اون چیزی که جذب آهن رو با شده چیزی بیشتر از براده های آهن نبود.
خب خود همین آقای مهندس، خود همین حالا گیریم که اصلا این آهن باشه، حالا با هر فرمولاسیونی که داره، این آیا خب اگر توی دستگاه حالا چه تنفسی و چه گوارشی فرد وارد بشه، خب طبیعتاً آسیب رسان هستی، درسته؟ خب اگر این اتفاق رو بخوایم مثلا از نگاه به اصطلاح غیر آلایندگیش هم بهش بپردازیم، خب طبیعتاً آسیب رسانه. خب این رو مردم اگر بخوان مطمئن بشن که واقعا همچین چیزی وجود نداره، این رو چه کار باید بکنن؟
بله.
دو اینکه اشاره کردید آقای مهندس، حالا این نکته رو هم بفهمید که خب این موارد ممکنه بیشتر توی شهرک‌های صنعتی و خب جاهایی که داره به اصطلاح با آهن سر و کار دارن این اتفاق بیفته، اونجا یا استانداردی مگر وجود نداره؟ شهرک‌های صنعتی مگر نظارتی تو این بخش ندارن که این حجم از آلایندگی داره مشاهده میشه؟ خب شاید خب خیلی از افراد اصلا اطلاعی نداشته باشن، طرف اصلا برای یه مراجعه معمولی رفته اونجا، رفته اصلا یه چیزی رو ببینه و برگرده، خب در معرض آسیب هست دیگه.
دقیقاً. بله بله. ببینید من باز تاکید میکنم برای اینکه قباری یا پارتیکولری در واقع ذره‌ای بخواد وارد ریه بشه، باید اون ذره اندازش 2.5 و کمتر باشه. یعنی که به راحتی تو کیسه های هوایی ما ذرات درشت‌تر از این ذره وارد نخواهد شد. اون ذره های بالاتر از 2.5 در واقع فقط در قسمت بینی و در قسمت دستگاه فوقانی تنفس وارد میشه، همونطور که خدمتتون عرض کردم جلوگیری کرد، ولی منظورم اینه که ذره درشت به اندازه اون براد آهنی که ما در فیلم دیدیم اصلا راه به ریه پیدا نخواهد کرد. ولی اون قسمت دوم سوالتون بازم
مهندس آقای گوارش رو میتونه آسیب برسونه بهش؟
طبیعتا اگر شما براده آهن ببخشید یه فردی میل بکنه.
نه خب آقای مهندس ببینید، مثلا ممکنه بشینه روی ماده غذایی، روی میوه بشینه، خب بالاخره تو هوا سرگردان هست، مردم هم خیلی ها ممکنه اصلا خب یه سری چیزها رو خب طبیعتا شاید اصلا قبل از اینکه بره رو نونوایی میشینه رو نون، خب بغلش ماشین پارک کرد نونوایی، مردم هم نونو میخرن میبرن خونهشون استفاده میکنن دیگه، کسی نون آب نمیزنه که.
ببینید من بازم تاکید میکنم، ببینید نکته ای که من میخوام خیلی سعی کنم که در واقع مطرح کنم اینه که براده آهن با اون ذره ای که در فیلم دیدیم اینجوری نیست که در هوا پخش بشه و بیاد رو غذا پخش بشه. اون براده سنگینه، در شرایط طوفان‌های گرد و غباری خیلی سنگین میتونه جابجا بشه. ضمن اینکه شما وقتی که در بشقابی که غذا میل میکنین، ما در واقع غذا میل میکنیم، خب روی اینکه براده آهن باشه اصلا متوجه میشین.
خب اون مثال نون رو آقای مهندس باور کنید که یه وقتی ممکنه حالا اون حجمش رو آره قطعا کسی ببینه، خب اصلا اون نون رو استفاده نمیکنه.
شما یه دونه مو یا یه ذره کوچیک در واقع از حلق به راحتی پایین نمیره وارد دستگاه گوارش بشه. من اگه اجازه بدین اون قسمت دوم
رو بپردازم، اون بحث شرکت صنعتی حالا بخصوص
واحد. ببینید تو صنایع فلزی، تو صنایعی که کارگران عزیزمون در واقع مشغول به کار هستن، اگر در اون شرایط، ببینید من هی برمیگردم به مجهول بودن و نامشخص بودن اون فیلم، اگر شما تصور کنید که انقدر اونجا گرد و غبار در اون منطقه صنعتی در واقع به هوا در واقع پخش شده باشه و روی اون ماشین در واقع نشسته باشه، در واقع اون یک منطقه صنعتی عجیب غریبی باید باشه، چرا که در صنایع ما، اولا صنایع فلزی ما اینقدر براده در هوا پخش نمیکنه و همونطور هم که فرمودید تو صنعت ما لوازم حفاظتی خیلی زیادی به کار گرفته میشه که در واقع این آلاینده ها رو در محیط در واقع جذب کنه. ضمن این که ما آلاینده های محیط رو حتی برای کارگران عزیزمون ذرات ریز باز میدونیم مثل فیوم ها.
آقای مهندس به عنوان یه شهروند من درخواستم از شما، از شمای مسئول این هستش که خب این موضوع رو واقعا حالا به جد به عنوان یک حالا یک مثال بگیر، اصلا این که حالا منشأش کجا بوده و کدوم شهر، یکی این که به این برسید واقعا، حالا اگر به عموم هم اعلام نکرد بالاخره اگر جایی داره تخلف این شکلی صورت میگیره خب باید جلوش گرفته بشه. دو این که خب اطلاع رسانی ها قدری زودتر و قبل از اینکه اصلا این حواشی این شکلی به وجود بیاد مطرح بشه که مردم خب آرامش فکری بیشتری داشته باشن و خب بتونن تو این نیمه دوم سال که معمولا فصل آلایندگی ها هست بیشتر، خب با فراغ بال بیشتر هم خودشون هم فرزندانشون بتونن توی حالا جامعه تردد بکنن. فکر می‌کنم زمانمون دیگه تمام شده است، حالا این رو به عنوان شهروند خواهش کردم از شما. خیلی کوتاه در یک جمله بگید.
بله بله، من همون روزی که در واقع این فیلم منتشر شد توسط روابط عمومی وزارت بهداشت در واقع مطالب خیلی واضح و شفاف رو در خبرگزاری وبدا منتشر کردیم. یعنی همون روز سعی کردیم این اطلاع رسانی انشاءالله انجام بدیم.
سپاسگزاریم از شما آقای مهندس محسن فرهادی، رئیس اداره سلامت وزارت بهداشت. ممنونیم از شما.
ممنون آقای مهندس فرهادی، شبتون بخیر باشه و سپاس از آقای ابراهیمی برای پیگیری این خبر. لطفاً شنوندگان گرامی با ما همراه باشین، این برنامه همچنان ادامه داره. ساعت 20:40 و سومین موضوع روی خط خبر.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
و یک اتفاق و حادثه تلخ، غروب پنج شنبه در جنوب کرمان تصادفی اتفاق افتاده که بر اثر برخورد یک وانت سوختبر حامل بنزین قاچاق با دو خودروی سواری پژو پارس و پراید، خب آتش سوزی بسیار مهیبی رخ داده. شعله های آتش به قدری بوده که هیچ کدوم از سرنشینان خودروها نتونستن نجات پیدا بکنن و متاسفانه این حادثه جان 13 نفر رو گرفت. خیلی خیلی خطرناکه. ماشینایی که با حجم و ظرفیت خیلی زیادی دارن اقدام به قاچاق سوخت میکنن و بر اثر یک برخورد و یک حادثه و یک تصادف کل این، فرض بکنیم، بنزین یا گازوئیل دچار آتش سوزی بشه و چقدر آتش مهیب و بزرگی رو راه خواهد انداخت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت روی خط خبر، هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
بله، آنچه شنیدیم بسیار گویا بود. حوادثی که چند روز گذشته در جاده کرمان اتفاق افتاد و متاسفانه باعث داغدار شدن چند خانواده شد. اما در خدمت آقای شهابی نژاد هستیم و قراره که این بخش رو ایشون هدایت کنند.
بله.
پیرامون جاده های پرخطر کرمان. سلام بر شما، خوش اومدید.
متشکرم خانم شهبازی، مجددا خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و شب بخیر میگم. بله، در مورد جاده های غیر استاندارد و پرخطر استان هم صحبت کنیم.
استان خودتون.
بله، استان کرمان که در واقع در این بخش هم اون چیزی که شنیدیم بخشی از اتفاقاتی بود که در جاده های در واقع جنوب کرمان میفته. مربوط به حالا سوخت برانی هست و متاسفانه اتباع غیر مجازی که وارد میشه و خب افرادی تحت عنوان، حالا باید بگیم شوتی دیگه، این کار رو دارن انجام میدن و جاده ها رو ناامن میکنن با خودروهای شوتی. بله، این اتفاقات داره میفته و تصادفات زیادی هم داره صورت میگیره به خاطر این موضوع. اما استان کرمان با توجه به پتانسیل خیلی خوبی داره در حوزه معادن و در واقع حالا سوغاتی که داره مثل پسته و خرما و گردو و به جاهای مختلف صادر میشه و پتانسیل خوبی مثل معادن داره، متاسفانه جاده های غیر استانداردی رو داره و شاید اون هزینه‌ای که باید بشه در استان کرمان برای جاده های استان به اون صورت شکل نمیگیره.
اضافه کنم که این موضوع رو ما بر اساس درخواست یکی از شنوندگان مطرح کردیم که امیدواریم که امشب بشنون و پاسخشون رو دریافت کنن.
بله، اون شنونده عزیز هم، من پیامشون رو خوندم، مربوط به جاده های نوق رفسنجان این در واقع سوال رو پرسیده بودن و خواهش کرده بودن که بررسی کنیم.
خب امشب
در خدمت بله جناب سرهنگ بویندینی هستیم، رئیس پلیس راه استان کرمان.
بله،
جناب سرهنگ سلام میکنم خدمت شما، شب شما بخیر.
سلام صحابی از شما و همه شنوندگان عزیز. خوبون صدای منو میشنوم و موضوع خوبه، همکار خانومتون در خدمت شما.
زنده باشید. بله، خانم شهبازی هستن. خیلی متشکرم از شما که دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. جناب سرهنگ، ابتدا بفرمایید که جاده های استان کرمان، حالا با توجه به خبرهایی که ما داشتیم اخیراً مربوط به در واقع یک اتوبوس هم بود که 1400 لیتر سوخت قاچاق بوده که توقیف شده بوده و یک حادثه مرگبار رو میخواسته رقم بزنه و جلوگیری کردید، بفرمایید. و همینجور جاده های غیر استانداردی که هست، آیا این غیر استاندارد بودنه به خاطر حالا راه هست، علائم راه هست یا رانندگی رانندگان؟
خواهش میکنم اجازه بدید، این شاخه های متعددی داره، من نمیدونم چقدر وقت دارم که بتونم مسئله رو باز کنم، بتونیم نتیجه از این گفتگو محاصل بشه.
بله زمانمون خیلی محدوده چون که دوست داریم با آقای عبداللهی هم سرپرست اداره کل راهداری صحبت کنیم.
من راجع به وضعیت جاده‌های استان اگر آقای دکتر عبداللهی بیان پشت خط که حتما راجع به وضعیت راه گزارشی میدم، ولی من ابتدا هم بگم که وضعیت راه‌های ما آنچنان که شاید تو اخبار و رسانه اعلام میشه بد نیستش. این مربوط به کل کشور هست که اون توسعه یافتگی استان ها نسبت به راه‌هاشون با هم همتراز حرکت نکردن. تو استان کرمان هم مشهود هستش.
جناب سعید ما رتبه اول رو آوردیم توی متاسفانه البته در تصادفات ایام عید.
بله بله اون متاسفانه واژگونی یه اتوبوس داشتیم به دلایلی که رانندش اون رعایت اون شرایط باید میکرد و مسافرها رو خارج از ترمینال سوار نمیکرد مجددا بخواد مسافرگیری کنه و حرکت کنه و اون اتفاق افتاد. اون اتفاقات خاص رو نمیشه برای یه استان لحاظ کرد. اینا اتفاقات به قول خودمون انگشت شماری هستن که شاید آمار فقط تحت تاثیر قرار میدن. اما راجع به طول راه ما نزدیک به 23,000 کیلومتر راه داریم. پهناورترین استان کشور خاکی هستیم. اینا همه رتبه دار هستن. من اینو خدمتتون بگم که ورودی تا خروجی استان ما نزدیک به 9 ساعت رانندگی هستش.
بله.
یعنی زمان زیادی رو راننده باید صرف کنه تا حتی از استان ما به اون. اگر مثالی من بخوام بزنم استان کرمان شبیه به یک چهارراه میمونه که تمام خودروهای باربری یا مسافربری یا تمامشون نگیم عمدهشون میبایستی از استان کرمان عبور کنن. این یک فشاری بر محورها و جاده‌های استان ما میاره. یه دونش هم راجع به اون محصولات کشاورزی هست که جنوب استان کرمان اصلا فکر میکنم سهم بسیار بزرگی رو در کشور راجع به سیفیجات و کشاورزی به خودش اختصاص داده.
بله.
یه موضوع هم که بهشت معادن هستش. کرمان رتبه اول معادن
در... درسته در ادامه فرمایشاتتون جان فهمید ما
دست به دست هم میدن. شاید یه تعداد خیلی زیادی رو من فراموش کنم بگم. بله. و این که میرسه به اون خودروهایی که حالا قوانین میبایستی سختگیرانه تر حمل و توزیع مواد دوختی رو خارج از شبکه انجام میدن. من اینو لازمه بگم ما سردار موقوفه فرمانده انتظامی استان خیلی اهتمام ویژه‌ای در برخورد با این تخلفات دارن. ما نزدیک دو هفته یک هفته تا ده روز پیش بود فکر میکنم ما برخورد با این تخلفات یک هفته قبلش انجام داده بودیم.
بله.
و نزدیک به 2800 دستگاه اگر حضور ذهن داشته باشم تو این رابطه توقیف شده. این نشان از فراوانی این موضوع میده. این هم یه موضوع استانی ما هست. استانهایی که نزدیک به مرز هستن مثل کرمان.
بله.
سیستان، بلوچستان، ایرانشهر و حتی هرمزگان ما یه مقداری از سرریز جرائم شکل گرفته در اونجا به استان ما هم هست. همه این سوخت‌ها میان و از این کانال اگه من مثالی بخوام بزنم قیف مانند میشه و به سمت مرزهای ما تعداد این خودروها بسیار زیاد بوده اما به لطف خداوند خیلی کم شده. اما راجع به راه‌ها بگم این ناتر یعنی همراستان نبودن توسعه های شهری و اینا با محورهای مواصلاتی جاده های ما میشه بگی طراحیشون عرضشون و یا شیب شیروانی و یا اون ایمنی که میباید رعایت بشه بالاخره از سالهای قبل کم و کاستی های وجود داشته.
بله.
و اصلا امکان اینو نداشته که بتونن با اون سرعتی که شهرها معادن و اون یا اون کارخانه ها هستن پیشرفت داشته باشه. و ما راننده ببینید من باز در تحلیل تصادفات نزدیک به 70% وقوعش عامل انسانی داره. ما اگر در اون چهار شاخه یا مربع ترافیکی که انسان راه وسیله نقلیه و شرایط محیطی هسته باز عمده اونو راننده به خودش اختصاص میده.
بله. با جناب سنگ الان مثلا یکی از همین شنوندگان عزیز که پیامک فرستاده بود برای ما مربوط به جاده نوق رفسنجان رو گفته بود.
بله.
و گفته بود در فصل برداشت پسته این جاده کاملا ناایمن میشه و حالا در واقع این پسته میخواد بره فراوری بشه در مرکز شهرستان و به جای دیگه برسه اما جاده استانداردی رو نداره و نظارتی هم روی این جاده نیست.
جاده استاندارد متوجه نمیشم ولی شرایط وضعیت اونجا کشاورزی هستش اونجوری که میگن در یه فصل خاصی از محورها بیشترین استفاده
یا مثلا جاده بافت کرمان.
بله. این حالا ببینید، من چون وقت رو از شما خواستم، یه سری از موضوعات هستش که میبایستی باز و کارشناسی بشه، کارشناس هست مخصوص و خودش نظرهاشون رو بدن. من در خطاش و فقط خدمت و عنواناش رو میگم. یه سری از راه ها، مثلا میگم راه دسترسی مرکز استان به یه راه روستایی بوده یا بین دوتا روستا بوده، الان به واسطه مثلا وجود کارخونه محصولات کشاورزی گلخانه تبدیل به یه راه با درجه ساعت سرویسهی بالا شده.
بله.
خودش میطلبه که تجدید از نظر بشه رو ایمنی عرض راه، دو طرفه شدن، هر چیزی که شما در این رابطه فکرشو بکنید، میبایستی همراستای همون به قول خودمون آره تقویت بشه و اصلاح بشه که این اتفاقات نه در استان ما تا اونجا این من خبر دارم، بالاخره کل کشور مدیریت راه‌های کشور این پیشبینی ها رو داره، ولی مطمئنن نمیتونه همراستا
جام سرهنگ داره. اجازه بدید که آقای دکتر عبداللهی هم مدیر کل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان کرمان الان پشت خط هستن که با ایشون هم صحبت کنیم و صدای شما رو تا الان شنیدن. من سلام میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر عبداللهی، شب شما بخیر.
نام خدا، بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز و ارجمند و همینجور مهمان عزیز جناب سرهنگ معین‌الدینی و در خدمتتون هستم.
زنده باشید. جناب آقای دکتر عبداللهی، بفرمایید که وضعیت راه‌های استان ایم در جهت ایمنی سازی چه کارهایی و اقداماتی انجام شده و همکاری شما با پلیس راه به چه صورت بوده تا کنون؟
بله، خدمتتون عرض کنم، همینجور که مستحضر هستین، استان کرمان یکی از طولانی ترین شبکه راه‌های کشور رو به خودش اختصاص داده. استان کرمان 23,000 کیلومتر طول محورهای مواصلاتیش هست و به لحاظ تردد در موقعیتی در کشور قرار گرفته که هم کوریدورهای بزرگ حمل و نقلی از استان کرمان عبور میکنن، کوریدورهایی که بندر چابهار و بندر عباس رو به مرزهای غربی و مرزهای شمالی و مرزهای شمال شرق کشور متصل میکنن. همه اینها کوریدورهایی هستن که بسیار پر تردد هستن، بار خاص رو اینها حرکت میکنه و خب به هر صورت محورهای مواصلاتی استان کرمان هم تحت تاثیر این کوریدورها هستن. اینها در حالی هست که ما در استان کرمان چه به لحاظ صنعتی، چه به لحاظ کشاورزی و چه به لحاظ معدنی، خب شرایط خاصی رو داریم. میدونید استان کرمان بیشترین میزان باغات کشور رو در خودش داره. ما در فصل برداشت محصولات کشاورزی وضعیتمون به شکلی هست که خب بار کشاورزی زیادی در سطح محورهای مواصلاتی
اصل معادن هست که در واقع ترانزیت میشه، خیلی از معادن دارن استفاده میکنن اونجا.
بله، معادن استان کرمان هم استان کرمان بنان بهشت معادن کشور هست. ما حدود 80% برنامه‌ای که در چشمه‌های نخست امسال صادر شد برنامه‌هایی بود که مربوط بود به معادن استان کرمان. البته این آماری که من خدمتتون عرض کنم در حوزه شمال استان کرمان هست.
درسته، بله.
و خب به هر صورت استان کرمان جاده‌هاش تاته‌هایی هستن که این شرایط ترددی رو دارن. ما دومین استان پرتردد کشور بودیم در چشمه‌های نخست امسال و خب اینها همه اهمیت حوزه
آقای دکتر، حالا با توجه به پتانسیل‌هایی که در استان هست و فرمودین، چرا ما مثلا جاده سیرجان که در واقع بهشت معادن جوریه در سیرجان هست، باید یک جاده درست دو بانده هست اما آسفالت مناسبی نداره، یا نظارت روی این جاده خیلی کم هست، یا جاده رفسنجان به همین شکل؟
جاده های محورهای معدنی ما خب میدونید در سنواتی ساخته شدن که شاید در اون سالها بهره برداری از معادن به هیچ عنوان مثل بهره برداری فعلی نبوده. خب جاده ها شاید برای بار کمتری به نسبت طراحی شده بودند.
منظورم بهسازی این جاده هاست یا تعمیر و نگهداری این جاده ها به چه صورته؟ اقدامی صورت میگیره و همکاری شما با پلیس راهنمایی رانندگی و در واقع پلیس راه به چه صورته؟ چون جناب سرهنگ معین‌الدینی هم الان پشت خط هستن و صدای شما رو دارن میشنون، حتی اگر سوالی دارید میتونید با ایشون صحبت کنید. یا سوالتون رو بپرسید.
من اول خدمت جناب سرهنگ سلام عرض میکنم و جا داره به نوبه خودم تشکر کنم از حضور جناب سرهنگ معین‌الدینی و در واقع همکاران عزیز پلیس راه که دوشادوش همکاران ما در حوزه راهداری به عنوان دو بال مهم حوزه ایمنی راه‌ها شبانه روزی در حال تلاش هستن. انصافا خدمتتون عرض کنم
خدا قوت میگیم به شما.
تحلیلی که در تصادفات داریم با اقدامات مشترکی که داریم با همراه دوستان عزیزمون،
بله،
همکاران عزیزمون در واقع در پلیس راه انجام میدیم، وضعیت ایمنی استان رو مرتب رصد میکنیم، بررسی میکنیم، نقاط ضعفش رو در حال برطرف کردن هستیم. امیدواریم بتونیم با اقدامات مشترکی که به اتفاق پلیس راه داریم انجام میدیم و اقدامات قطعا مثمر ثمری خواهد بود، ما شاهد ارتقای و جهش در واقع ایمنی باشیم در سطح محورهای مواصلاتی استان کرمان.
انشاءالله. اجازه بدید این سوال رو از جناب سرهنگ مویندینه بپرسم. جناب سرهنگ، الان پرخطرترین در واقع جاده در استان، یا اینجوری بگیم که پرحادثه ترین جاده در استان کرمان مربوط به کدوم جاده میشه که اخیراً خیلی حالا حادثه
زیاد؟ من هم سلام متقابلی به شهری و دوستی عزیز خودم بکنم، آقای عبداللهی، ممنونم و شما که باعث شدید این ارتباط برقرار بشه. ما محورهای بیشترین ترددهای باری ما خصوصا در دیرجان و شهر بابکمون، محور رفسنجانمون، اینا در و به سمت انارم، اینا از تعداد متوفیان و حوادث بیشتری توی زمین، ولی عمده من همین با اینکه این راه ها دو طرفه هستن ولی درصد بالای سهم تصادفات هم دارن. دو تا دلیل داری که اون تعداد تردد بالاش هست و اون خطاهای انسانی که باعث میشه این تصادفات به وجود بیاره.
یعنی بیشترین تخلفات فکر میکنید خطای انسانیه؟
بله، اصلا شکی نداشته باشید که اگر تصادفی رخ میده حتما زاییده تخلفی هست که راننده اشتباهی هست که انجام داده و باعث تصادف شد.
بله، به لحاظ علائم رانندگی، گارد ریل، شب رنگ، جاده به چه صورتن، چطور ارزیابی میکنید شما؟
ببینید، اگر از دید یک حتی انسان بی‌طرف هم من بخوام نظری بدم، راجع به وضعیت راه‌های استانمون آنچنان نیستش، ولی این رانندگان، حالا شاید که به تعبیری رانندگان غیر حرفه‌ای یا حتی غریبه به راه‌های مواصلاتی استان کرمان وارد این مجموعه میشن، به واسطه اون کویری بودن یا یک نواختی طول مسیر که حالا بگیم استراحتگاه کمتری شاید وجود داشته باشه، باعث بروز اون واژگونی ها میشه، خصوصا تلفن همراه هم بهش اضافه شده که توجه راننده رو کاملا به جلو محو میکنه و باعث بروز اون تصادفات میشه.
بله، متاسفانه. حالا من میدونم که فکر میکنم بم در حوزه شما نباشه، درسته؟ جاده بم.
شهرستان بم
هم هست. خب این جاده به لحاظ حالا متاسفانه سوختبرانی که به سمت سیستان و بلوچستان میرن و از اون طرف اتباع غیر مجاز میارن، بیشتر تصادفایی که من دیدم توی اون منطقه به خاطر افرادی بوده که بر خلاف جاده می اومدن و با سرعت بالا و باعث تصادفات فراوانی شدن. نظارت توی اون جاده به چه صورته؟ آیا کاری انجام شده که جلوی این افراد گرفته بشه؟
ببینید،
من فیلمای خیلی بدی دیدم، یعنی توی اون منطقه که حتی تردد داشتن کاروانهای سوختبر.
واقعا دیگه به اون شکلی که من، شاید شما تو فضای مجازی یا جایی انتشار ازشون داده شده باشه، در استان کرمان وجود نداره. بله. همکاران بنده در انتظامی میگم به شدت با این موضوع، حتی دستورالعمل‌های شاکی که 6 ماه قدرها توقیف میشن، تعذیرات و جریمه‌های بسیار سنگینی که حتی با زندان و یا اون حساب مالیشون رو بلوکه میکنن و اون حسابات مالی هم در راستاش انجام میشه، فوق‌العاد سختگیری ها نسبت به این موضوع زیاد هست، ولی باز ما منکر این موضوع نمیشیم. یه خیلی به صورت جسته گریخته از راه‌های فرعی، بالاخره اون فرد متخلف میخواد خودش رو به اون شکل و دستیابیش رو به اون پولی که در می آورده داشته باشه و این اقدامات انجام میده. ولی محور ما از محورهای دو طرفه و خوب ما هستش و مشکلی هم تو این زمینه ها نیست، ولی ترددها من میگم بالاخره جسته و گریخته از این نوع تخلفات دیده میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب سرهنگ مویندینی. اگر که صحبت پایانی دارید بفرمایید که من دیگه ادامه صحبت رو با آقای عبداللهی داشته باشم.
من از توجه و اون ارتباطی که شما برقرار کردید، من فرصتی باشه چند دقیقه از استانم بگم، ولی تمام این صحبت‌هایی که ما کردیم بر پیام یا مخابره بدی به کشور نخواهد داشت. استان کرمان به مهمان نوازیش مشهور و شهرت داره و حتما اگر رعایت قوانین مقررات رو هر کسی، حالا چه مسافرین چه خودرویی که عبوری از استان ما هستن، داشته باشن، جاده های ما میتونم اگر واقعا من بخوام نمره ای بهشون بدم، کمتر از 7 یا 8 از 10 نمره نمیتونم بهشون بدم، اون ایمنی رو در تردد و سفرهاشون داره. انشاءالله که میزبان خوبی باشیم ما.
انشاءالله.
چند ماهی هستش که ما بعد از انتصاب هم در شمال یا پلیس را استان دستاوردهای بسیار خوبی و راهداری رقم زدیم که جا داره. ما هم اینجا هم از مدیر کل محترم مجددن تشکر کنم.
متشکرم از شما جناب سمیع مهدی، با شما خداحافظی
می‌کنم. خداوند بزرگ می‌سپارم.
بزرگوارید، ممنونم، خدا نگهدار. و اما جناب آقای